حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز کیهودت ملولم و انسان هم از روز
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
به 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 سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها
منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است
بله اولین دوشنبه ایه که ما داریم
به صورت عادی اینجا
برنامه اجرا میکنیم
به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باورم نمیشه بلد. ما کجا اینجا کجا قلب های شنوندگانمون کجا
بله.
اینا چه حرفای قشنگی میتیم حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه
چهارشنبه کسوف
آره.
میشه
آره. چه ربطی داره آره به من ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه‌ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این دسته ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین بعد 7 ثانیه است دیگه
واقعیه
نه چرت و پرت یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته اینا چرت و پرته
حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون یه جای بدنشون گفتن اگه یکی زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه هر جایی که بخارونه دست بزنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه مثلا آقای گورباچوف
بابا
یه مادرش کسوفی بوده وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده بوده
چقدر پیچیده شد حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد
حالا نخارونین دیگه تو نه خارونه خودتون نخارونین خانمای باردار عزیز خودتون نخارونده
نه چی قراره چی کار قراره بکنیم قراره سوء تفاهم برطرف کنیم بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم
سوء تفاهم شده باور کن دوستان اینو به تو میگم چون سوء تفاهم شده باور کن آره سوء تفاهم پیش میاد
بله پیش میاد
الان این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود یکی بیاد برطرف کنه
آره یکی بیاد ما رو برطرف کنه و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهمای جدیدتری داریم برطرف کنیم اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که
شوخی هوا 7 ثانیه بهت میگم
ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهمایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد
بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد
رفتیم بندر عباس با حضرت آقا من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم حضرت آقا میمادن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم آقا آمدن دم در اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه آقا برگشتن آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن آقا گفتن الان نداریم 300,000 تومان ایشون از من خواستن آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده حالا هر کاری داشتن نداشتن پول بدن برای خانواده از بنده حقیر قرض کردن
واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداده.
بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پولشون رو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم ملت.
رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
آها دوستان، واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن. ما هم از پشت حمایت شد.
جلال وایس، یه 300 داری دستی بدی؟
نه
آبروتو میبرم.
من از محل وجوهات
ندی آبروتو میبرم.
آبرو میبرم.
بدی جا نمیگم.
خب نه. حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در باس.
دوستان، یکی از سوء تفاهم‌هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش‌های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه‌های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه‌ها.
الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی، ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
فکر می‌کنم نیست.
چرا نیست؟
میگم بعد چی باید اینو بگی؟
من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلماتی؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل،
نفهمیدی به تو پوش نمیشه.
ما داریم بحث میشه.
حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، منم نمیفهمم.
میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جو بسته دیگه، کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن، ما دیگه از اون مرحله رد شدیم. حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتاً واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشی. پس تو خودت چیزی بکش.
تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعاً در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
اگه دوستان اینا اون تصویر آماده کردن دیروز این توافق
یعنی مکه، یعنی ما الان بحرین رو نمیگیم برگرد، خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یعنی الان بحرین برمیگرد.
باور نداره،
باور نداره.
دستگاه دیپلماسی ما دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه. اون... این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
اون حرف تو رو قبول کرد
خودش، اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
نتیجهش
این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم میزنیم تو اوتلام میزنیمشون آمارشون هم دقیق در میاریم در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمیان اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بریمون عمل
میکنیم واسه دخالتی نکنه ما نمیدونیم کی زده
دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره یه مش درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهمن فقط دست و پا در آوردن کسی شک نکنه
یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه فقط سه ماه بعد. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه بحرین گرفتن پیشکش ای با. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه است.
این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
آخه آذربایجان خنکه آقا.
جسارت من تو زابل خدمت می‌کردم.
چون میگیم بچه که بودم.
من میگم تو زابل خدمت می‌کردم و پنکه هم نداشتم.
بله.
حالا دیگه چی میگی؟
حالا بگذاریم که خبرنگاره موتیشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن چی آخه این کارا
حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه مثلا زمان روحانی حسن روحانی چون چون خیلی گرمایی بود سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا
بله ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیام بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرف جویی
بله ما امیدواریم چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست
شو کنه امرو دگر تلوم پکا نادونن شو کنه امرو دگر تلوم پکا نادونن نشو کردن حق شوهر بم پوتوز جدونن نشو کردن حق شوهر بم پوتوز جدونن که بیما یه چی شد با
ساشین آذربایجان
بله این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده
دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یاساشین،
یاساشین
و این درستش یاشاسین. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر استاد
رضایی بود که
مهندس رضایی
این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
بله، یه حرفایی میزدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرف درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا کنه.
بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بیخبر نبوده ظاهرا.
البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر ای آیم بود.
کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم بازی‌نویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی حتی صداها و حتی تنظیم صداها که مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این AI و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید مجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیدونم چی همون
سبزوار رضایی میرقائد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود. خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته، ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خون که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
کی به فکر زنان کشور؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
بریم.
پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
محسن رضایی.
کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
محسن رضایی.
کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
ببین بس دیگه، یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
خب چیکار کن؟
ولش کن دیگه. دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
محسن رضایی.
ول کن جلالی، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه واسه بخش بعدی چی داریم؟
محسن رضایی.
جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
محسن رضایی.
آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
محسن رضایی.
حال من خوبه که هستم با اسکر در تماس، چند باری زنگ زدم اسکر نداد اصلا جواب، چند سالی پیش همه می شدم مسکره، حالا تنها کسی که پیش من اسکره، عشق من کارده و تنگال، زفر ببره و بنگال، چریمن دنگ و اماله، زفر عشق طرف داره، فقط یه دونه هدف داره. تو فقط پاشو بیا، نون میگیریم از شریم، بیا اینجا تا با سرشیر بزنیم بربری، فردا بیا تا که فوتبال بزنیم قبل تا، من دیروز استخ بودم درد میکنه همه زا، این کارا تو بر نمیاد، از شما چیزی در نمیاد، خستم از حرف زیاد، خوشگلی بهت خنده میاد، میگن ترشم و زرشتم، اینا رو چیزوری من نوشتم، کارتتم خالیه، من حساب کنم باشه عشقم، ترش منم، خره توی، اوخ منم، اخ چه توی، میخوای با من دعوا کنی، اصلنم حق با تونی، نمیگم سر بزیرم، میخوام حقم و پس بگیرم، من میخوام سرشیر بگیرم، من الان زاموشگلیم، هنوزم میان میپرسن که تو همون زفری، آخه چند سالی نبوده ازمون خبری، فلوی زفری داره به رقیب برتری، فناشو دوست داره زفر نداد اصلا فری.
خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
سلام، من خوبم، تو چطوری؟
قربانت. میخواییم بریم سراغ جنگل های هیرکانی، البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش هایی در حال سوختن هست.
بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما، و خب این بهونه‌ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین‌هایی رو خودمون بکنیم، وقتی می‌بینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دور هم مرور کنیم. بله. دوباره از اول.
بله. اوکی. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه، اما داستان فرق میکنه.
فرق میکنه به خاطر اینکه ببین رسانه‌های داخل ایران، ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن، و من یادمه من خودم که تو این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس، و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی، و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی؟ ولی خب الان مثلا بخشی از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن، یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره، و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازه، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته. یه سر بریم آمازون.
بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبیش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
60% ولی توی برزیله بیشترش.
و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میریم
ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش یه از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلم برداری بکنی یا فقط گردشگری. و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه. یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، پس بهتر قبلش هیچ چیز رو یاد بگیری.
مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
بله، بله.
این قانونا ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر میکنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم به هسته دیگه، این خودش به طبیعت برمیگرده.
دقیقاً
پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه، حالا این ابن
خود میشه میره.
ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه، در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا. حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه اون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگل‌های آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده‌ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
دلیلش چیه؟
ببین دلیلش برای منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونی یه تیکه چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل‌های آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیکه چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیکه چوب کوچولو چیه؟ روی این تیکه چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه. و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا، بری پشت یک درخت و خلاصه به قضای حاجت بپردازی اینجوری نیسته.
اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد در حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا
حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته، و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
مثلا من اگه بخوام مثال از اینقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین، که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم یه تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه، بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرقصیم،
خودمون هم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، بر شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای ما
سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله.
و
یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه، توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه‌ها شامل محوطه‌های هندسی بزرگ، خندق‌ها و خاکریزهای عظیم، جاده‌های مستقیم که این محوطه‌ها رو به هم متصل می‌کنه، مراکز آیینی و اجتماعی، و اینکه قدمت اونها برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سال‌ها تصور می‌شد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هم هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
واقعا حیرت انگیزه. من میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی حس خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
و شاید هم خوش به حالشون که دورن از یه سری جهات.
اونو نمیدونم.
بله، سپاسگزارم، متشکرم. Like heaven, let me get that touch. Don't let me set the gas. Don't let me match your heaven. Get the dream on your mind. I'm getting it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are? 내 눈에 빛나물 흐르게 된다면 없어. 누가 you are? 난 어떡해? 아약한 나의 견딜 수 없어. 서늘하게 가득 채.
Let's kill this love.
خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
بله.
خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم. ولی همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در میومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
خب ظاهرا مشکل فنی،
مشکل روح مسئله، چون روح و ایناستش.
موضوع کنم 3 یا 4 جای مختلف از ایشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبه
در روحش راضی نبود.
روحش کماکان در
روحش راضی نبود که به پرواز در بیادش. خلاصه این داشت میگفتش که روح استاد به پرواز اومد.
بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
بله.
به هر حال شاهد پرواز روح بوده.
روح استاد به پرواز در اومده. بله. و خلاصه یه
لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
روح میرفته بالا میومده.
به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم. داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حد اقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست. بله. شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
آره الان گفت
چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
خب عباس جان، آقای موزون برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ما که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالاً میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه. ها
خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی.
بله.
اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
ظاهراً داریم صداشو. حالا شما میفرمایید من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی‌کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
بله.
و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
بله، از اینا اصرار که آقا این گیری ما بده، در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمخوام. مدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
شاید هم طرفدار چلسی بود، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم.
بله.
نمیدونسته بزرگوار. ولی خب این
تماسی داریم با امیر خسروچشت.
میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن.
خب
این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
اوه اوه اوه، خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می شود.
آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی رو به منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید؟ خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیش زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گیلیمیت.
بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا
تو حرف بزن.
خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه‌ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم. یعنی ما رو از دست نمیدین.
داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه؟
چی آوردی؟
برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلمون مونده.
من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
تو رو خدا بذار حالمونو بکنیم.
یمانا
اگه به من باشه که میگم بریم، من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
حرف میزنیم.
خب مهدی فیلمو دیدی شما؟ فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی.
قربان شما، خیلی
قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
سالها
خدمت هست که سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
گفتم یعنی چند فیلم... دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم.
اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
20 سال پیش دیدی؟
20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
در دوره آقای احمدی نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تا انزلی. سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26ام دادن به جشنواره فجر، فیلمو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
مشخص بود که مثلا بعد چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
دیگه. احتمالاً
مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
بعد ثبت کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن. یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
آخه مردم ندیدن فیلم، منتقدان آره آره آره، نظرها مثبت.
من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، ببینید با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلمه رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
ببینید فیلمایی که میخوام برم به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمایی زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده‌های قدیمی، و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمایی زاده بذاره تو فیلم.
در حالی که این فیلم 100 سال به این سال‌ها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرای توضیح بدیم که چیه قصه؟
شما توضیح بده.
ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
که علی شادمان بسیار
کودک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها. بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها، و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش، رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه. اما اتفاق نیفتاد، تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشتش،
آنلاین
خلاصه منتشر بشه و دیده بشه، و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گرفت. فیلم داستان چیه؟
فیلم داستان یک زنی به اسم ایران که
فیلم هم سرگذشت ایرانه،
ایران
کشوری که داریم میبینیم و
بله.
اتفاقاتی که
در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب، و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران اصلاحات. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مزامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره. اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنه که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانومه، کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش رو ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سال ها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
توی این فیلم
تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سال ها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این
روایتی است. و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
مسئولیتی حتی می‌گیرن،
آره یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده. و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه، اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن، توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا حیطه‌هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
بله اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
بله سرگذشت ایران خانوم انقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تأثیر گذار بشه.
برق اینجا اتصالی کرد قطع شد، دارن درست میکنن.
خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه، اما همینجوری که نمیشه. بذار خوب بشی با همین
راد میشم.
تو آخرین رفیق ما رو بکشتم.
آخه اینو چیه که شما میخورین؟
نمیدونم زهر ماری.
صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
بله
بله جیسی صدای تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیو تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
آره ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنه.
همش میدونی دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام بشه.
همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
بله درسته.
همین الانم من احساس کنم دارم میرم هوا.
بذار من بزنم زمین هوا بدی.
نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه برنمیگردم.
دوستم ندارم بدونه تا کجا میرم.
ولی خوبه میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه یه سری رو
که ناسا که همه ایرانی هن.
آره
من عموم تو ناسا عمومن.
اون عمود که توی چیز بود عمان
عموام همه آدم حسابی هن. من دیگه نکن یکیشون تو ناسا یکیشون وزیر خارجه بحرین.
دیگه وقت نموشه دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
حالا یه بار در باره عموام صحبت میکنیم.
آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم؟
یکی اومد نزاش تو حرف بذاری یه بار دست بالا و دست بسیار است.
آره دقیق باید بره. 5 ثانیه دیگه خداحافظ. مراقب خودتون باشین. روز چهارشنبه برمیگردیم.
خداحافظ. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید. یه کافه که توی اون